أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شب جمعه است، بسر همه شهدامون، امواتمون، اموات جمع حاضر، شهید کاظمی که ناصر کاظمی که در زمانی که در سنندج بودن و فرمانده سپاه سنندج بودن، فرماندار اونجا بودن، از این جهت مردم انقدر افتخار میکردن که اسم فرزندانشون رو ناصر میذاشتن، انقدر که ایشون خدمت کرد به اون منطقه. و بعد در بحث پاکسازی بعضی از شهرهایشون به شهادت رسیدن، نثار ارواح طیبه همه شهدا، بالاخص ایشون که این مجلس ما مهمان این بزرگوار هستیم، صلوات عنایت بفرمایید. الله و آله محمد و اجن. خب چون ایام اربعین بوده و انشالله بتونیم باز بیشتر از اربعین استفاده کنیم، تعبیر عجیبی در زیارت اربعین هست که منحصر به فرده، یعنی در ادعیه دیگه ما پیدا نمی کنیم، در زیارت های دیگه پیدا نمی کنیم. این که زیارت ابی عبدالله جزء نشانه های مؤمن هست به فرموده امام حسن عسکری علیه السلام، وقتی خود زیارت اربعین یکی از نشانه های مؤمن باشه، مسلما خود متن زیارت اربعین هم باید خیلی مهم باشه، مثل شاید دعاهای دیگه نباشه و منحصر به فرد. این منحصر به فرد بودنش مورد تأکیده. بعضی از عبارات و فرازهایی که این دعا داره خیلی عجیبه. خب خیلی ها شنیدیم، مثل فراز و بدل مهجته و فیک لیستنقض عباد کمین الجهاله و حیرت الزلاله، که اینو دربارش زیاد صحبت کردن، چون در ادعیه دیگه ما نداریم. و یکی از مهمترین نکاته که دیگه البته بحث ما این نیست، این جمله و این فراز مهم، یه فراز دیگه و یه کلمه دیگه رو انشالله در این زیارت هست که اون رو انشالله بررسی خواهیم کرد. ولی همین و بذل مهجت و فیک، بذل کرد، بخشش کرد، همه چیشو داد، حتی مهجه خودشو. مهجه رو که همه شنیدین، خون دارون قلب رو میگن، یعنی انسانی که به رحمت خدا میره یا مثلا به شهادت میرسه، همه خونش جاری میشه، تمام خون بدنش میره، ولی یک مقدار خون درون قلبش میمونه، اون خون رو بهش میگن مهجه. و اینه که خون به معنای دم هست در عربی، دم رو میگن خون. اون مهجه چیه؟ مهجه خونی که درون قلب هست و میمونه. چی شد که امام حسین حتی این خون رو هم دادن، این خون درون قلب رو هم دادن؟ که خب ناظر به بعضی از روزه هاست که نعل تازه کردن بر اسبهاشون و به بدنها تاختن و فشاری که اومد بر این بدنهای مطهر این اتفاق افتاد. حالا بعضن حالا ذوقی گفتن، ولی این اتفاق افتاده، بذل کردن حتی مهجشون. که چی؟ ما از جهالت بیایم بیرون، عاقل بشیم، فهم و درکمون زیاد بشه. پس مشکلی که اون زمان بود همین عدم عقلانیت بود. این عقلانیتی در کوفه نبود که حادثه عاشورا در کربلا اتفاق افتاد. در بین مسلمانان عقلانیت خیلی رنگ و بو نداشت. و موضوع ما از یکی از فرازهای زیارت اربعین همینه، که من حالا فرازاشو میخونم که انشالله بتونیم استفاده کنیم. در یکی از این فرازهای زیارت میگیم اشهد و انک من دعائم الدین، شهادت میدیم که امام حسین از استوانه های دین بودن و هستن، از استوانه های دینند. و ارکان المسلمین، از رکن های مسلمین، اون دین بود، این مسلمینه، مقدار خاص‌تر شد، مسلمانانی که دین دارن، اون خود دین بود، این مسلمانانه. و این نکته. و معقل المؤمنین، و چیه این معقل المؤمنین؟ خیلی مهمه. و معقل رو من اول ترجمه کنم. در زبان عربی به یک چیزی که حصار میکنن، یک حصاری که بتونن همه چی رو با هم جمع کنن، از پراکندگی نجات بدن، از به هم ریختگی نجات بدن، به قول معروف محافظت کنن، یه چیزی رو ببندن. اینو بهش میگن عقال. حتی به پاهای شتر رو که میبندن که پاهاش جمع بشه موقع نهر کردنش، یا حالا به هر عنوانی، اینو بهش میگن عقال. یعنی چیزی که بتونه جمع کنه همه چی رو، همه تونه بتونه چی؟ یک وحدتی به وجود بیاره. اینو بهش میگن عقال. مانع از دست رفتنش میشه، مانع از متفرق شدنش میشه، از هم پاشیدنش میشه. اینها رو میگن بهش عقال. معقل همون تعبیر کمربندم هست. ما کمربند که وقتی میبندیم، یعنی محکم به بدنمون دیگه ثابت میشه، از به هم ریختگی و شلولیشی نجات پیدا میکنه این شهروار مثلا فرض کنیم. این کمربند رو هم بهش میگن عقال، که ما بحث معقل رو داریم. امام حسین معقل مؤمنینند. الان یکم معناش برامون بهتر جا میفته. یعنی چیزی هستن که جمع میکنن مؤمنین رو. باز مؤمنین خواستر شد، اونجا ارکان مسلمین بود، اینجا چیه؟ معقل المؤمنینه. باز مؤمنین خواسترن نسبت به مسلمانان. باز مسلمانانی که مؤمن هم هستن، برای مؤمنین امام حسین معقلم هست. تو اونا ارکانه، تو این معقله، کمربنده، میگیره همه رو، همه رو جمع میکنه. حب الحسین یجمع اونا، همه رو جمع میکنه. بعد برای ما سوال پیش میاد، چرا اربعین، چرا روز اربعین، ایام اربعین اینجوری میلیونی مردم میرن؟ چطور میشه که این اتفاق میفته؟ حتی میگن نیمه شعبان هم اینجوری نبوده که بقات به قول معروف یه جمعی رو شروع کنن و یک ایده ای رو بدن. گرچه که عراق در یکی از سالها نیمه شعبان کارش رو شروع کرد، یعنی شروع کرد مثلا گفت مثل اربعین میخوام مردم همه در نیمه شعبان جمع بشن. البته اشکال کاری بود که در تابستان بود، هوا هم گرم بود و اون اتفاق مثل اربعین نبود، اون دلها که اونجوری رغبت داشته باشه. حتی دعای عرفه ای که خب میرن مردم در کربلا، شاید از خود صحرای عرفات هم بالاتر باشه اونجا اجرش، ولی بازم این اتفاق مثل اربعین نمیفته. این اربعین خیلی عجیبه. چرا؟ چون امام حسین معقل المؤمنین هم. قرار امام حسین این جمع رو هدایت کنه و کمربند این جمع باشه. یک معنای دیگر از بحث معقل وقتی نگاه میکنین به معنای محل عقلانیت. معقل از عقل میاد. محل عقلانیت رو هم بهش میگن معقل، اسم مکانه. آقا مگه محل هم داره عقل که بخوام بگیم محل عقلانیت؟ بله، امام حسین یا صحنای کربلا، حادثه عاشورا، مکانی مثل حرم امام حسین، این مکانها و خود امام حسین را مکانیت اگر فرض کنیم، اینها خودشون کانون عقلانیتن، اینا مبدع عقلانیتن. اصلا عقلانیت از اونجا به قولی میجوشه و از اونجا سرایت میکنه بر مؤمنین. من یک مسئله رو دارم حالا مقدمتا بگم خدمتون. اینو که دارم میگم، این موضوعی که مطرح میکنیم، یک چیزی بین ما هیئتی ها هست. شاید الان اینو میگم که میخوام این قضیه روشن بشه. ما میگیم که در عشق امام حسین، در ارتباطی که ما با امام حسین میگیریم، طرف عاشق باید باشه، دیگه عقل باید بذاره کنار، دیگه عقل اینجا معنا پیدا نمیکنه. این حرف خیلی از ما هست. حالا میخوام ببینیم آیا حرف درسته یا نه. آیا اصلا عشق ارتباط داره با عقل یا نه؟ اصلا نسبتی با هم دارن یا نه؟ که عشق و عقل، قلب و عقل، اینا با هم نسبت دارن؟ به این قضیه میخوام انشاءالله توجه کنیم. در قرآن جماعت، جمعیت، جمع شدن، به قول من اجتماع، اینها رو همه رو چی؟ پیرامون عقل خدا میدونه در قرآن. میگه وقتی جماعت جمع شدن، یک عقلی اونجا هست،
در بحث عقل این مسئله مطرح میشه. این نگاه قرآنه. بعد میگه خود جمع شدن رو کار قلب میدونه، خود جمع شدن، بهانه‌ای برای جمع شدن رو کار قلب میدونه و وابسته به عقل. کار قلب میدونه، کم سخت شد چلا که میفهم، وابسته به چیان؟ به عقلن. این قلب هم وابسته به عقله. اگه قلوب همو جذب میکنن و جمع میکنن، چرا؟ چون پیشورزش چیه؟ عقله. ما بحث معقل المؤمنین داریم و داریم این کلمه رو توضیح میدیم. دست به دست هم میدن عقل و قلب. یه آیه خدمتون بخونم، آیه 14 سوره حشر، یه آیه فوق‌العاده خیلی عجیب. همه آیه فوق‌العاده است ولی خب ما نمیفهمیدی، بعضی آیات فهم میکنیم خیلی جالبه در حد فکر و فهم ما. آیه 14 سوره حشر، تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. قرآن میگه که توضیح میده یهودیان رو، کسانی که در خیبر قلعه های خیبر بودن، خب قلعه ها به هم پیوسته بودن، به هم وصل بودن، یهودیان خیلی راحت از این قلعه به اون قلعه بدون اینکه بخوان اجازه بگیرن از هم با هم ارتباط داشتن، خیلی مرزی نداشتن بین قلعه های خودشون در خیبر و فدک و جایی که یهودیان در مدینه درسشون بود. خب وقتی این اتفاق میفته، خب نگاه ما اینه که اینا چیان؟ با هم جمعن دیگه، همه با هم یکیان، که قرآن میگه که تحسبهم جمیعا. ما فکر میکنیم اینا با هم جمعن، حساب کتاب ما یکی، اینا با هم جمعن. آقا اصلا بگیم اتحادیه اروپا، الان امروزی بخوام حساب کنیم یه اتحادیه اروپا، کشور فرانسه و نم سوئیس و نروژ و اینا با هم هیچ مرز خاصی ندارم. از این کشور میای بیرون وارد این کشور میشی. شما اگر گذرنامه داشته باشی، به قول حالا پاسپورت داشته باشی، وارد اروپا بشی، یک کشور بشی، دیگه بدون هیچ مشکلی وارد کشور دیگه میتونی بشی. اینا با هم یک جمع ظاهری دارن، ولی قرآن میگه چی؟ و قلوبهم شتا، ولی دلهاشون، قلبهاشون از هم جداست. قلبهاشون از هم جداست. حالا همین رو میخوام ببینیم که چطور قرآن داره توضیح میده. میفرماید این ملل کافر که تحسبهم جمیعا بودن، نگاه میکنی یکی ان ولی دلهاشون پراکنده است، دلهاشون یک جا هیچ وقت با هم جمع نمیشه، وحدت قلوب ندارن، وحدت اجتماع ندارن، قلبهاشون با هم اجتماع نمیکنه. شاید دستاشون توی یک کاسه باشه، توی همین جنایاتی که نسبت به کشورهای مسلمان انجام میدن و کشورهای مظلوم مثل یمن، مثل در اوج خودش مثل غزه، فلسطین، مثل خیلی از کشورها، میبینین همشون توی به خاطر منافعشون، این اگر جمع شدن به خاطر چی؟ ابدانشون با هم هستن، دلهاشون. اگر ابدانشون، اینا میدونین اروپا یا بیتیجی بگیم کفار یا یهودیان، کسانی که مسلمان نیستن و در مؤمنین، در دایره مؤمنین نیستن و مسلمانان نیستن، اون مسلمان واقعی که مؤمنه، معمولا اگر جمع میشن به خاطر چیان؟ این که دنیا رو ماده میدونن، عالم رو ماده میدونن. وقتی عالم رو ماده بدونی، انسان رو هم چی؟ یک بدن بدونی، ابدانشون به هم نزدیکه. انسانی تعریفی که اونا از عقل دارن و تعریفی که اونا از بحث عالم دارن ایه که عقل یعنی این که ما میخوام عقل اونا رو بگیم. چطور میگیم کافرا؟ چون در ادامه آیه داره میگه که ذالکه به انهم قوم لا یعقلون، اینا به خاطر چی با هم جمع نمیشن قلوبشون؟ چون عقل ندارن. ای بابا، ما میگیم که کافرا که عقلشون زیاده، این همه برنامه‌ریزی 100 ساله‌ای که اونا دارن، مثل ما که همچنین یک دفعه نمیاد یک دولت، میاد دولت دیگر متر کنه و همه چی رو به هم میریزه، نمیدونم رئیس جمهورش میفهمه جمعه چه اتفاقی افتاده. همه این اینجوری که نیستن. بله، اینها هم دست پروردایی همون نگاه غربی ان. حالا میخوام این تعریف عقل رو از نگاه غرب براتون شما توضیح میدیم. خدا داره میگه که ادامه همین و قلوبهم شتا ذالکه به انهم قوم لا یعقلون. چرا اینا با هم قلوبشون از هم به هم ریخته است و از هم جداست؟ در ظاهر جمیعن، جمعن، ولی قلبهاشون از هم جداست و پراکنده است، به خاطری که عقل ندارن. قرآن داره میگه عقل ندارن. حالا همین رو میخوام قرآن رو ثابت کنیم، این آیه قرآن رو میخوام به خودمون بفهمونیم که چرا قرآن اینجوری داره میگه که چرا قلبها با هم جمع نمیشن، چون عقل ندارن. و اون عقل همون کمربندی بود که اولش توضیح دادیم تا این قلبها رو بتونه به هم چی متصل کنه. این عقل نیست که نمیتونه قلوب رو به هم متصل کنه. و در نگاه ما عقل، در نگاه غرب که میگیم آ غربیا، کسانی که مؤمن نیستن و امام حسین و این اعتقادات رو قبول ندارن، اگر با هم دلهاشون پراکنده است و ظاهرا جمعن چون عقل ندارن، میگن آ عقل کامل که اونا دارن. ما همیشه میگیم آ غربیا چقدر جلونن لحاظ تکنولوژی، لحاظ پیشرفته بودن، تازه ما هر چقدر بدویم به اونا نمیرسیم، هر چقدر هم تلاش کنیم به اونا نمیرسیم. آیا ببینیم عقلی که اونا میگن و اون عقلی که تعریف که اونا دارن آیا تعریف اسلام هست یا نه؟ بله، عقل رو در نگاه غربی ها میگن چون اینا بازآفرینی کردن، یک تحولی در، یعنی فاتحش رو خوندن به نوعی، به فنا دادن اون مفهوم اصلی عقل رو. حالا ما به عنوان یک طلبه جز نمیخوام خیلی وارد این مسائل بزرگ بشیم، میخوام بگیم که در نگاه قرآن تعریفی که عقل داره در غرب اصلا نگاه قرآنی نیست، برعکسش هم هست. اینو میخوام ثابت کنم. در اون ساختار خودشون که البته متاسفانه در یا بدبختانه در نگاه ما هم این اتفاق افتاده، تا بحث عقل رو پیش میکشیم توی هیئتی، توی حوزه علمیه‌ای، یک فضای عقلانی میخوام به وجود بیاریم و بحث عشق و عاشقانه بودن و جمع شدن قلب ها، میگن آقا دیگه یه جوری میخوام درست کنیم که با این عقلی که ما از غربی ها یاد گرفتیم بتونیم عشق رو توش بگنجونیم، با اینکه اصلا نگاه اونا متفاوته. عقل در نظر اونها یعنی تشخیص منفعت. تشخیص منفعت، عقل من اینه که منفعت خودم رو تشخیص بدم. منفعت هم یعنی چی؟ اون معنای خودشونو میگن. گفتیم عالم رو ماده میدونن، انسان رو هم همین بدن خلاصه کردن. عقل هم تدبیر انسان در این عالم برای بهره بیشتر از منافع عالم، بتونه بهره بیشتری از این عالم ببره. اونا دنبال بهره‌وری بیشتر هستن، از این عالم ماده بتونن استفاده کنن. این بهش میگن عقل. هر کی عاقل تر، به همون خاطر آقا یزید از همه عاقل تر بود، بله اصلا سردمدار عاقلا بود، بعد به امام حسین، در مقابل امام حسین قرار میدن. وقتی به قول معروف از امام صادق علیه السلام پرسید که آقا این عقل یعنی چی، که بعد عقل بحث چیز رو مطرح کردن، یک روایت مشهوریه که امام صادق اگر یادداشت کرده باشم، حالا بگذاریم، که بعد سوال کرد گفت آقا مگر معاویه و یزید پس عقل داشتن بر اساس این تعریف؟ گفتن نه، اینا عقل شیطانی داشتن، این عقلی که ما فکر میکنیم نیست. حالا از این بگذاریم. کار امام حسین کار عاشقانه بود یا عاقلانه؟ در این ما همیشه چی شک داریم، آیا حضرت عاقلانه کار انجام دادن یا عاشقانه؟ آیا عشق اینجا مطرحه یا عقل؟ آیا عقل اصلا نقشی در عشق داره یا نه؟ آیا بعضی وقتا در مسیر عشق باید عقل رو بذاری کنار یا نباید بذاری کنار؟ و این دیگه بعضی وقتا فهم میکنیم دیگه عقل جواب نمیده، عقل رو میندازیم در مقابل عشق، دیگه عقل در مقابل عشق قرار گرفته، با اینکه عقل مبدأ عشقه. قرآن میگه قلوبهم شتا، یعنی نمیتونن عاشق هم باشن، نمیتونن عاشق هم باشن، نمیتونن دلهاشون با هم جمع بشه. چرا؟ چون عقل ندارن. پس اصلا بدون عقل به عشق انسان نمیرسه، انسان نمیتونه عاشق بشه قبلش عاقل نباشه، عاشق باشه قبلش عاقل نباشه. اینا یک حقیقتن، عاشق بودن و عاقل بودن در دو جلوه، مثل قرآن ناطق و قرآن مصحف، اینا در یک جلوه، یک نورن، یک وجودن، در دو جلدن. عشق و عقل هم همینجوره، یک واحده، یک جوره، یک نوره، ولی در دو جلد. امام حسین مبدأ قلوب هستن. در روایت داریم ان القلوب ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین، بعد روایت داریم که چی، بعد آدمش لا تب رد و ابدا، هیچ وقت سرد نمیشن. قلوب مؤمن رو امام حسین جمع میکنه، هیچ وقت سردم نمیشن. و این محبت که امام حسین باعث شده که دور امام حسین همه جمع بشن، اون معقل المؤمنین، اون کمربندی که امام حسین در زیارت اربعین میگیم یا معقل المؤمنین. بعضی وقتا هم به هم میگیم امام حسین برای عشق و قلب خوبه، ولی بعضی وقتا باید عقلش هم به کار بندازه، اینم اشتباهه که در مسیر هیئت هم از این بحثا زیاد پیش میاد. پس با این تعریفی که از عقل در نگاه غرب ما یاد گرفتیم، هیچ وقت نمیتونیم عشق امام حسین رو در این بگنجونیم. باید یک تعریف دیگه از عقل داشته باشیم که بتونیم عقلی که امام حسین داشتن که گفتیم مبدأ عشق هست و قبل از اینکه عشق به وجود بیاد عقل وجود داشته، بتونیم در این چارچوب امام حسین و کاری که امام حسین علیه السلام کردن بتونیم بگنجونیم. بله، پس عقل در خدمت عقل قلبه و عقل نمیتونه چیزی رو بدون این که قلب بخواد انتخاب کنه. عقل همیشه در اختیار قلبه که توضیح دادیم. بعضی وقتا عقلی که ما در دنیا داریم حساب کتاب میکنیم، اون عقلیه که میخواد ما رو زود به لذتها برسونه. میدونین که عقل همیشه نوکر قلبه، یعنی عقل در خدمت قلبه، میگه من چیکار کنم که تو راضی باشی، چیکار کنم تو عاشق بشی. این عقله که کارگر قلبه، دنبال این هست که بتونه قلب رو راضی کنه. میگه میخوای تفریح کنی، من جاشو پیدا میکنم، میخوای لذت ببری، من مسیرشو پیدا میکنم، من وسیلهشو پیدا میکنم. دنبال این هست، این شک نکنی، این عقل همیشه کار برای قلب کارش اینه. اما مشکل ما در تعریفی که اون تعریف اشتباهی غربی که ما در عقل داریم، یه که ما رو میخواد سریع برسونه به اون لذت ها، یک لذت آنی برای ما به وجود بیاد. چون لذت آنی میخواد به وجود بیاد، نمیتونیم صبر کنیم. چون صبر نداریم، چی؟ اونو با عشق میتونیم چیکار کنیم؟ کنار بذاریم، کنار به خود جدا کنیم. و این مشکل ماست. عالم ماده چون عالم کثرته و ما در یک پراکندگی قرار داریم و هر کسی از یه نگاهی لذت میبره، هر کسی یک هدفی داره، هر کسی از یک چیزی کیف میکنه، عشق و حال میکنه، قلبش به یک چیزی جذب میشه. و چون در این مسیر کثرت و پراکندگی و اتفاق نظری که وجود نداره، باید یک محور اصلی باشه. میگن انسان‌ها مثل یک مثلثی هستن که در نوک این مثلث در بالا یک نوری هست که قرآن هم همیشه میگه نور، یعنی نوری که هیچ وقت انوار ما نداریم ولی ظلمات زیاد داریم. نوری هست که اون نور امام حسینه. همه این کثرت ها رو چیکار میکنه؟ در یک مسیر به سمت وحدت میبره. این وحدت وجودی که بعضی وقتا مطرح میکنن، بحث تصوف تنها نیست. علمای بزرگ بحث وحدت وجود در معرفت رو در خیلی از کتابا وقتی شما نگاه میکنین، این مسئلهش متفاوته. یعنی وحدت وجود میخواد به وجود بیاره، همه کثرت ها رو تو یک مسیر قرار بده. ماها از چیزهای دیگه ای لذت میبریم، شما از چیز دیگه ای لذت میبری، ولی این کمربند رو و این محور وحدت رو کی میتونه ایجاد کنه؟ امام حسین. و در اون نوک مثلث به قول معروف قرار داره. برعکس، پس انسان به قول معروف غیر از مؤمنین هیچ وقت نمیتونه وحدت قلوب داشته باشه. برعکس، اگر مؤمن وحدت وجود نداشته باشه، اصلا مؤمن نیست. یعنی وحدت نداشته باشه و یکی نباشه قلبشون، قلبهاشون تو یک مسیر نباشه، اصلا هیچ وقت اون شاید مؤمن نباشه. و این ایمان حرکت به سمت عالم وحدت هست، به سمت نور هست، و امام حسین اون نقطه وحدت هستن که خدمتتون گفتیم. از امام صادق روایتش اینجاست، از امام صادق پرسید که آقا عقل چیه؟ گفت العقل ما عبده به رحمان. عقل همون چیزیه که خدا رو پرستش کنی. عقل اینا، عقل یعنی به مسیر عبودیت بری، یعنی خدا هم که یک نفر، یک واحده، یعنی تو این مسیر هدایت رو برو. همه این مسیرها، همه این نگاهها، همه این سلایق میخواد به یک مسیر طی بشه. وقتی امام صادق میگه العقل، تعریف عقل ما عبده به رحمان، یعنی اون وسیله‌ای که بتونه خدا رو پرستش کنه، اون یک چیزی که میخواد پرستش کنه، و تو سبب جنان که و بهشت رو بتونه کسب کنه، بتونه به بهشت برسه. پرسید پس معاویه چطور بود؟ یزید چطور بود؟ بعد حضرت فرمودن اون عقلی که اون داشت، تلکن نکرا بهش میگن، یا به قول معروف تلکن شیطنه. اون در اصل چی بود؟ شیطنت بود و عقل نبود. و نکته آخری که من خدمتون میخوام بگم و خیلی مسئله مهمیه، البته نکته رو بگیم که انسان باید عبد بشه و بعد عقل میخواد در خدمت عبد باشه، اینم نکته است. و امام حسین علیه السلام ابا عبدالله هستن و ابای عبدالله ها هستن، یعنی پدر و مربی همه کسایی که میخوان تو مسیر عباد الرحمن قرار بگیرن هستن. وقتی که مسیر عقل، مسیری که میخواد به عباد الرحمن برسی، مربی این کسی است که میتونه انسان به اون تکیه کنه و اون همون کمربند مؤمنین هست و یعقل المؤمنینی که در معقل المؤمنینی که در زیارت اربعین اومده و بحث ما این بود. یه نکته دیگه هم که به نظر من خیلی حائز اهمیت هست که بد نیست، چون مسئله سنگین بود، شاید در ارائهش ما مدار نیاز به کار بیشتری داشت و انشالله که شما مفهوم قضیه رو تا حدی متوجه شده باشید. نکته بعدی اینه که علما و بزرگان نسبت تعقل و تعلق رو با هم اومدن چیکار کردن؟ حساب کردن. تعقل و تعلق، انسان‌هایی که تعلقاتی دارن معمولاً تعقلاتشون هم بر مسیر تعلقاتشونه، خود من. یعنی عقلشون بر اساس اون علاقه ها و اون تعلقاتی که تو دنیا دارن میسنجن. خیلی مهمه که بعضی وقتا میگیم طرف همه چیشو ول کرد رفته یک مسیر دیگه ای، میگه آدم دیوانه ای، عقلشو از دست داده، عاشق بوده. و نه، عقل که اینو نمیگه، عقل نمیگه که تو بیا کارتو ول کنی، همه چیتو ول کنی، اون عشقه که میگه بیا ول کن همه چی رو. بعد چیکار میکنیم؟ میام عقل رو از عشق جدا میکنیم، قلب رو از عقل جدا میکنیم. این اشتباهه، چون ما تعلق داریم، تعلقاتمون با تعقلاتمون اینجا در تضاد هست، میایم عقل خودمون رو طوری میسنجیم و طوری توضیح میدیم و توجیه میدیم که هیچ وقت تعلقات خودمون از دست ندیم. به همون خاطر اینم عقل دین، عقل قرآنی نیست. عقلی که به ما معرفی کردن عقلیه که با تعلقات هیچ بقول معروف قمخیشی نداره، میخواد تعلقاتو بذاره کنار و عقلانی تصمیم بگیره. و اون بحث معقل المؤمنینی که امام حسین از تعلقات خودش گذشت، هیچ علقه‌ای به هیچی نداشت، به همون خاطر عقلانیت تمام بود، عقل بود امام حسین اصلا، بعد عاشق خدا بود، بعد عبد بود. نمیتونیم بگیم تو مسیر امام حسین عقل کنار گذاشتیم، نه، امام حسین قبل این که عبد بشه و عاشق بشه و قلبش به سمت خدا اینجوری بخواد عشقش رو نشون بده، قبلش عاقل بود. چرا؟ چون تعلقات خودش رو از ده گذاشت کنار. ما تا زمانی که تعلقات داشته باشیم نسبت به همه چی، تعقلاتمون هم تو مسیر تعلقاتمون هست. خدا انشالله به همه ما توفیق بده. السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بثنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شب جمعه است، شب زیارتی آقا با عبدالله، همه ما مهمان امام زمانیم. جمعه، شب جمعه. فرمود وقتی آقا زور میکنه در کنار کعبه ندا میدونه الله الا یا اهل العالم ان جدي الحسين قتل عطشانا. کوفیان بین دو نهر آب، جد من رو از آب هم مزایقه کردن. شب جمعه همه دلها رو رای کنیم، با امام زمان هم نوا بشیم. حسین جان.